بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در صيغه دومین مبحث در صيغه نهی بود و اینکه مدلول و موضوع له صيغه نهی چیست. گفته شد که سه نظریه عمده در این مبحث وجود دارد که دیروز به اجمال به اون اشاره شد. اولین نظریه مشهور متقدمین هست که در بین متأخرین هم مرحوم صاحب کفایه و نائینی رحمت الله علیه ما به همین نظر تمایل پیدا کردند و در کفایه اشاره به همین نظریه شده و همین نظریه انتخاب شده. این نظریه اول این است که نهی وضع شده برای طلب ترک. یک صیغه نهی که مرکب از ماده و هیئت، ماده که معلومه وضع شده برای هر چیزی که وضع شده در لغت، وقتی که ماده وارد این هیئت میشه، هیئت افاده طلب ترک میکنه، هیئت افاده طلب ترک میکنه. و وقتی که کسی این نظریه رو بپذیرد، در حقیقت طلب را امر مشترک بین بین امر و نهی میداند و تفاوت امر و نهی را در متعلق طلب میداند. لازمه این نظریه مشهور قدما و صاحب کفایه و نائینی این است که امر و نهی یک چیزی شبیه جنس مشترک دارند و در اصل موضوع له یک مفهوم مشترکی دارند و مشابه و مشترک است و تفاوت اونها در متعلق اون طلب الفعل، این طلب الترک. این تفاوت اینطور میشه، به خلاف نظر بعدی که یا نظر سوم که نظر حالا یادم نمیاد نظر آقای خویی رو دوم گفتیم دیروز یا سوم، به خلاف نظر دوم که موضوع له ذاتاً متفاوته در امر و نهیه. اون در امر بعث است، در نهی زجره. اینا دوتا حقیقت کاملا متباینه، اما بر طبق نظر اول این دو اشتراک ذاتی دارند، هر دو طلبند، منتها متعلقها متفاوته. یکی فعل که وجودی است، یکی ترک است که عدمی است. این نظر متقدمین، علل قاعده استدلالی که اینها دارند، هر یک از اینها همون تبادر معنا از لفظ. اینها مدعیان که ما صیغه لا تفعل و هیئت نهی را که دقت بکنیم، اون چه که از اون تبادر به ذهن میکنه این است که مولا داره طلب ترک میکنه. لا تضرب یعنی ازت میخوام که این کار را انجام ندی. این طلب ترک در اینجا هست. اما ببینیم مناقشه هایی که به این شده چیست. چند مناقشه شده که در کلمات قوم آمده، از جمله در تحقیق الاصول حضرت استاد آیت وحید حفظه الله و همینطور در کلام مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. این مناقشات به این ترتیبه. مناقشه اول که در بین قدما هم مطرح بوده، صاحب کفایه هم فکر میکنم به این اشاره داره، این است که مناقشه ثبوتی است به این که شوق و اراده امر وجودی است و اساس عرض شود که طلب در حقیقت همون شوق و اراده است. طلب که میکنه یعنی یک شوق و اراده ای داره. طلب که شما میگید موضوع له هست، همون شوق مؤکده، شوق و اراده است. خب این شوق و اراده آیا میتواند به ترک تعلق بگیره یا نه؟ در طرف امر مانعی نداره، طلب الفعل، شوق و اراده و طلب به عنوان یک امر وجودی متعلق موجود میخواهد، در امر متعلق موجود داره، چون امر وجودی است، شوق به یک وجود تعلق میگیره. اما در ترک چنین چیزی امکان نداره، برای اینکه ترک عدم است و عرض شود که سلبه. خب امر سلبی و عدمی نمیتواند متعلق شوق و اراده قرار بگیره. شوق دارد به عدم، این میگن نمیشه، برای اینکه شوق یک کیفیت نفسانیه وجودی است و این میخواد تعلق بگیره به عدم و چنین چیزی درست نیست از نظر فلسفی. این مناقشه اوله. این مناقشه جواب داده شده، در کلمات قوم هم آمده. پاسخی که به این مناقشه دادن این است که عدم دو نوع داریم، یک عدم مطلق یا عدم به شکل نقیض داریم و یکی هم عدم مضاف یا عدم ملکه داریم. این تعبیر اولیه است که در این مناقشه آمده. اگر بخوایم حالا دقیق تر اینجا سخن بگوییم، باید اینطور بگیم، این تفکیک رو دقت بکنید. عرض شود که دو مطلب اینجا هست، یکی عدم مطلق و عدم مقید، این یه بحث مثل مجهول مطلق و مجهول مقید. عدم مطلق یعنی نیستی، هیچ مضاف به چیزی نشده. یک عدم مقید داریم که عدم زید، عدم قیام، عدم قعود و هاکذا، عدم اشیاء خاص. این یک بیانه. عرض شود که و این عدم مضاف، عدم چیز خاص، خود این مطلب دوم اینه که این دومی دو قسم داره. یک عدم داره به نحو نقیض که عدم زید، عدم قیام به نحو نقیض، و نوع دوم عدم مقیدی که به نحو عدم ملکه است، یعنی عدم فی ما من شأنه الوجود، یه قید داره. اینم متفاوته. بنابراین دقیق که بخوای سخن بگید، باید این دو مطلب را با هم در نظر بگیرید و جمع این دو مطلب هم اینه که ما سه نوع داریم عدم. یه عدم مطلق داریم که عدم این یا اون نیست، عدم نیستی. دو، عدم مقید به نحو عدم نقیض، به نحو نقیضین، عدم زید مقابل وجود زید که هیچ قیدی در این اخذ نشده. سه، عدم مقید به نحو عدم ملکه، به نحو عدم ملکه یعنی نبود فی ما من شأنه الوجود. لا قیام یک بار است که به نحو دوم، یعنی عدم مقید به نحو نقیض در نظر میگیرید. عدم القیام، عدم القیام صدق میکنه هم بر این شخصی که نشسته است، هم بر ارشاد آبی که در رودخانه جاری است. هر دو میگیم عدم القیام، اینجا قیام نیست، این عدم به نحو نقیضه، شأنیت اینجا اخذ نشده. و حالت سوم عدم مقید به نحو عدم ملکه است، یعنی عدم فی ما من شأنه الوجود، که اون وقت محدودش تنگتر میشه دیگه. دیگه لا قیام و عدم القیام در انسانی که شأنیت قیام و قعود داره صادقه، و الا نسبت به دیوار یا آب روان دیگه نمیگیم لا قائم. ولذا لا قائم، عدم القیام، عدم مقید، این دو نوع عدم مقید به نحو نقیض که اون وقت دائره شمول اون وسیع هم اون موضوعاتی را میگیرد که شأنیت ندارند، هم اونهایی که شأنیت دارند. اما قسم سوم که عدم مقید به نحو ملکه و عدم ملکه است، اون محدود میشه به اون جایی که شأنیت قیام داره. اینا با هم متفاوتان، روشن هم هست. پس یک عدم مطلق داریم که اصلا مضافی نداره، نیستی. یک عدم مقید داریم که این دومی گاهی به نحو نقیض است، گاهی به نحو عدم و ملکه. دایره صدقش هم معلومه چقدر فرق داره. مقابل فقط وجوده دیگه، هیچ چیز وجود خاصی نیست، نیستی. مثل مجهول مطلقه، مجهول هم همین حالت رو داره. یه وقتی یه چیزی برای من مجهول مطلقه، هیچ چیزی و تصویری ولو اجمالا هم تو ذهن من نیست، اما گاهی هست که نه، مجهول مقیده، یعنی یه چیزی که ازش تو ذهن هست ولی کامل نیست. اون وقت میگم مجهول مقید، مثلا احکامی داره در منطق مجهول مطلق، ولی مجهول مقید احکام دیگری داره. اینم همینطوره، عدم به نحو مطلق یا عدم شیء خاصی. طبعا عدم مطلق یعنی عدم الوجود، اون اندازه که متعلق داره، ولی هیچ وجود خاصی دیگه متعلقش نیست. اون دیگه حالا نه، عدم ازلی باز در هر یک از اینها صادقه، نه اون یه چیز دیگریست. عدم ازلی یعنی اون عدمی که هیچ سابقه وجودی نداره. حالا گاهی عدم مطلقه، گاهی نه، عدم زیده که عدم ازلی است. زید نبوده از ازل، الان هم مثلا شک داریم میگیم نیست، مثلا اگه در باب استصحاب. اون در همه اینا صادقه. بله مطلقه، کاملا مطلقه. یعنی قسم دوم و سوم اینا در منطق هم هست، مطلق و مقیده از لحاظ شمول. عدم القیام به معنای نقیض که شأنیت موضوع در اون لحاظ نشده، این هم شامل اون مواردی میشه که عدم القیام بدون شأنیت، مثل آبی که تو رودخونه جاریه، هم عدم القیام در انسانی که الان نشسته، شأنیت داره ولی الان محقق نیست، هر دو رو میگیره. اما قسم سوم عدم ملکه نه، چی داره؟ محدوده صدقش فقط در انسان و موجوداتی است که قابلیت قیام دارن. ولی در منطق هم گفته شده که نقیزین لا یجتمعان و لا یرتفعان، ولی ملکه و عدم ملکه لا یجتمعان ولی یرتفعان. کجا؟ در همون جایی که شأنیت نیست. تفاوت نقیزین و ملک و عدم ملکه همینه که تشابهشون، اشتراکشون در اینه که لایجتمعانند، ولی افتراقشون در اینه که نقیزه این لایرتفعانه، ولی ملک و عدم ملکه نه، ممکنه که یرتفعان باشه در اون موضوعی که قابلیت صدق نداره. خب این مقدمه پاسخ به این سوال بود. پاسخ به این مناقشه داده شده به این که به این مناقشه ای که گفته آقا امر عدمی متعلق شوق قرار نمیگیره، گفته شده که عرض شود که عدم ملکه، عدم مقیدی که به نحو عدم ملکه باشه، این میتواند متعلق شوق باشه. این عدم ملکه یعنی قسم سوم میتونه متعلق شوق باشه، یعنی او میخواهد که این شخص لاقیام باشه. توجه کردید؟ این میتواند متعلق شوق باشه. بلکه از این بالاتر، قسم دومش هم ممکنه، عدم مضاف یعنی عدم مقید ولو به نحو عدم ملکم نباشه، یعنی شأنیت هم تو مفهوم عقص نشده باشه، اونم میتونه متعلق شوق باشه. و هر شود که این مانع چی نداره، برای اینکه عدم مقید لهو حظ من الوجود، به خصوص عدم مقیدی که به نحو عدم ملکه باشه. پس عدم مقید که قسم دوم و سومه، این له حظ من الوجود و بالاخص قسم سوم یعنی عدم ملکه، چون در عدم ملکه میگیم که نبود اینجایی که شأن بود داره، شأنیت داره و میگیم نیست. خب این خیلی خوب میتونه متعلق طلب قرار بگیره، متعلق شوق باشه. فوقش اینه که اون قسم اول بگید که شما عدم مطلق، نیستی مطلق که هیچ قیدی درش نیست، این مثلا نمیتونه متعلق شوق باشه و این عرصبت که پاسخی که داده شده. پس مناقشه این بود که طلب به ترک نمیتواند تعلق بگیره چون عدمیست. پاسخ اینه که ترک مقید یعنی دو قسم دو سه و به خصوص ترک به نحو عدم ملک قسم سه حظی از وجود دارند و عدم میتواند به اون تعلق بگیره.
عدم ملک حالت فعلیش رو در نظر بگیره یعنی حظ از وجود نداره، ولی مثلا حالت بعدی که محل نزای مانده برمیگرده اون محل جوابی، حالت فعلیش رو ببینیم که مثلا قابل جمع نیست.
اون یعنی چی نفهمیدم؟
عدم ملک
خب
یعنی حالت فعلیش رو در نظر بگیریم،
حالت
معنیش
یعنی
که
خوبت
نداره دیگه.
خب بله خب همین دیگه. این چی
اومد؟
نه حالت فعلی که اصلا فرض اینه که نهی آمده یه چیزی که نیست میخواد محقق بشه، منطقه میگه میخواد محقق بشه، عدم که نمیتونه محقق بشه، این اشکال اینه. جواب میداره که عدم مقید حظی از وجود داره، یه شکلی از تحقق میتونه داشته باشه.
فعلی که در
امرم نیست. امرم وقتی میگه برو اینو نجات بده، وقتی داره میگه برو نجاتش بده، که امر وجود نداره. اون که بله، اون که در هر حال یکیشه، روشنه، اجتماعی دوتا که نمیشه. من فکر کردم حال صدور امر میگید نیست، میگم اون که در امرم، در خودم وجودم همینطوره، امر به وجود که تعلق میگیره در حالش نیست. اشکال اینه که نمیتونه در خارج باشه. چطور امر وجودی نیست، چطور میخواد بگه که شوق به او تعلق بگیره؟ عرض شود که اینم چه داشته پاسخی که از این مناقشه داده شده. حضرت آقای وحید و بعضی اینو نپذیرفتن، میگم بالاخره این امر عدمی است و شوق به عدم نمیتونه تعلق بگیره. اما این که ایشون اینو نپذیرفتن، این واقعا خلاف هم تحلیل عقلی است، هم خلاف وجدانه. واقعا این اشکالی به این نظریه نیست. آقای وحید با اینکه این مسیر مناقشه و جوابش رو توجه دارند و نقد کردن، اما نهایتا باز میگن نه بالاخره عدم عدمه نیست، چطور میتونه شوق به او تعلق بگیره؟ یعنی میفرمان نه اون اشکال و مناقشه سر جای خودش هست، با این حل نمیشه. اون تا این فرمایش درست نیست. برای اینکه درست نبودن این روشن بشه، یک کمی باز یه تحلیل اضافه من عرض میکنم اینجا. این تحلیل اضافه برای اینکه این رسوبات باقی مانده از عدم امکان که در فرمایش شخصیت مثل آقای وحید هست، اینم زائل بشه. ببینید شوق به عنوان یک پدیده نفسانی و کیف نفسانی متعلق میخواد، یک متعلق به ذات میخواد، یک متعلق بالعرض داره. متعلق به ذات این پدیده های نفسانی ما همون چیزهایی است که در عالم نفس وجود داره، همون چیزایی که در عالم نفس وجود داره. یه متعلقی در عالم نفس میخواد. این که در باب عدم هست، برای اینکه همه این اعدام در ذهن ما به حمله اولی عدمه، ولی به حمله شایع در ذهن ما یه چیز موجودیه، چون مفهومه. این که هست، این که یعنی ما الان که داریم عرض میکنیم عدم در ذهن شما میاد، چه عدم مطلق چه عدم مقید، به حمل اولی اینا عدمه، ولی به حمل شایع ذهنی، یعنی در عالم ذهن ما الان اینا مفاهیمیه که محققه. به حمل شایع ذهنی در عالم ذهن امر محقق و موجودیه. توجه کردید؟ اگر این در عالم ذهن، بله در عالم خارج مصداق نداره. حتی در اون عدم ملکم بالاخره اون قسمت لا قیامش که نیست در خارج، یعنی عدم قیامه، بله اون شأنیت یه چیز دیگه است که به اون اضافه شده، و الا عدم قیام که عدمه دیگه، اون تا ترکیب شده با یه چیز دیگه وجودی. خب اینم در واقع باید بگیم یکیش هست یکیش نیست. عرض شود که این که شوق متعلق میخواهد، این درسته، متعلقش در عالم ذهن که امر موجودیه، چون تعلق به مفهومی گرفته که در عالم ذهن امر موجودیه. در عالم خارج هم نه، ما قبول نداریم که شوقی که تعلق گرفته به این مفهوم و میخواد در خارج مصداقی داشته باشه، این لازم نیست که مصداقش وجود باشه، ممکنه مصداقش عدم باشه. هیچ دلیل فلسفی وجود نداره بر این که شوق و این کیفیات نفسانیه در عالم مصداق و خارج باید طرفشون امر وجودی باشه. دلیلی ما نداریم. اونی که دلیل داریم اینه که این پدیده نفسانی در عالم نفس من که میخواد محقق بشه، یک متعلق موجود میخواد. این که موجوده، حتی عدم هم که بگیم تو ذهن من این مفهوم موجودیه، در اینجا مفهوم متعلق داره. در عالم خارج و مصداق مفروض خارجی، در اون مصداق نه، دلیل نداره که این شوق با طرفش موجود باشه، نه طرفش عدم. من شوق دارم به این که فلان چیز نباشه، در خارج نباشه. دلیل فلسفی ما نداریم که اشکال داره، برای اینکه تو ذهن که میخواد این شوق تحقق پیدا بکنه باید اون مفهوم ذهنی باشه. این مفهوم در عالم ذهن من موجوده، چه مفهوم وجود چه عدم، ولذا عدمم در عالم ذهن من که موجوده به عنوان مفهوم. بله مصداق در خارج نداره. ما دلیل نداریم که شوق باید متعلق شوق خارجیت داشته باشه. پس دو تا مسئله اینجا، به بیان دیگه اینه که دو مسئله اینجا احتمالاً خلط شده بین اون چه که در عالم ذهنه و اون چه که در عالم مصداقه. این که شوق یک متعلقی میخواهد موجود، این درسته، ولی در ذهن. عدم هم در ذهن موجوده، مفهوم ها در ذهن موجوده، این از ذهن. اما در ماورای ذهن شوق باید طرفش وجود، قابلیت وجود داشته باشه، نه شوقی به عدم دارم، عدم نقیزا، همون قسم دوم، حتی مانعی نداره. شوق داره به این که فلان امر در عالم خارج نباشه. بله تو ذهن باید این مفهوم بیاد. اگر در ذهن مفهوم یه حظی از وجود پیدا نکنه، شوق نمیتونه معنا پیدا بکنه. ولی وقتی که تو ذهن آمد، این که در خارج هم این مفهوم باید مصداق داشته باشه، نه اصلا شوقش اومده که این مصداق نداشته باشه. چه بیداره این؟ دلیل فلسفی ما اش نداریم. اونی که دلیل فلسفی داریم اینه که شوق به عنوان یک کیف نفسانی در افق نفس باید متعلق داشته باشه. این هم درست. اینجا چه شوق طلب فعل باشه، چه طلب عدم و ترک باشه، عدم هم مطلق یا مقید، مقید هم نقیزین یا به نحو عدم ملکه، همه اینا مفاهیم تو عالم ذهن وجود داره و همین کافیه برای اینکه شوق محقق بشه. اما اینکه متعلق شوق در خارج باید موجودی وجود پذیر باشه، نه اصلا تو واقعا وجدانن ما شائقی میشویم که فلان اتفاق رخ ندهد. ما شوق پیدا میکنیم که اتفاق رخ نده. خب این شوق من در افق نفس دارای متعلقه، چون این مفاهیم در ذهن، حتی مفهوم عدمی هم موجوده. اما این که در عالم مصداق و متن واقع خارج باید متعلق شوق وجود پذیر و قابلیت وجود داشته باشه، دلیل فلسفی نداریم. نه مبنایی نیست این، هر که بگی همینه، یعنی این چیزی نیست که حالا بگیم تو فلسفه محل اختلافه. توجه به دقت قضیه نشده که عالم ذهن و عالم خارج متفاوته. شوق به عنوان یه پدیده ذهنی متعلق میخواد. حالا ما که عنوان میگیم، حالا اون بحث دیگه یه فردم بگید شما. ببینید اونی که فلسفی دلیل برش هست اینه که این کیف نفسانی متعلق میخواد، در افق نفس حتما متعلق میخواد، اما در خارج هم یک متعلقی میخواد. منتها اینجا دیگه دلیل نداریم که متعلقش باید وجود پذیر باشه، اصلا شوق پیدا میکنه که نباشه این در خارج، این مانعی نداره. حالا به نظرم مثلا یه نوع غفلتی در اینجا وجود داره، والا این اشکال برای این مسئله وارد نیست. چرا؟ چرا شوق داره که الان نشسته، این نشسته سلب بشه، نشسته نباشه. شوق داره که این عرض شود که رنگ الان اینجا هست، این رنگ زائل بشه. چرا؟ هم رفعش هم دفعش میسره. چرا؟ نگذاره که این رنگ اینجا اصلا پیدا بشه، یا این نور اینجا باشه، یا اینکه نور موجود رو برداره. واقعا شوق به این تعلق میگیره که نور نباشه، اصلا روشن نشه اینجا، یا روشنی که وجود داره زائل بشه. واقعا آدم شوق داره
و
نه نه اون که بله، یعنی اون حالا تو بحث بعدیه که در طلب ترکه یا کفه، یعنی یه نوع فعلی داره اعمال میشه. اون که قطعا برای این که این روشنایی نباشه یک اقدامی ممکنه لازم باشه، توجه کردید؟ اون که مانعی نداره، اقدام میکنه که رفع میکنه. یا این که اقدام اونجایی که حالت دفعی داره کاری بکنه که این پیدا نشه، شرب خمر تا حالا نمی کرده، الان هم جوری باشه که شرب خمر نکنه. این شوق به عدم شرب خمر محققه، منتها همیشه این عدم نیاز به یک اعمال ارادی غالبا داره. حالا اونم در جای خودش، حالا اون تو بحث کف و اینا اشاره به اونم میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.